أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من اتخذ أخا من غير اختبار ألجأه الاضطرار إلى مرافقة الأشرار. حضرت فرمان که هر کسی که بدون امتحان و آزمایش دوستی انتخاب کنه، به ناچار و مجبوراً گرفتار همنشینی با بدان خواهد شد. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث علاقات، به بحث تمارین درس 23، بحث مجاز. اولین تمرین عبارت از اینه که لفظ الصوم المستعمل فی الفل امساک المخصوص حقیقتون او مجاز لماز. خب، کلمه صوم در لغت به معنای امساک، مطلق امساک. در اصطلاح شرع امساک از امور مخصوصه ای هست در زمان معینی. خب، آیا حالا صوم در اون معنی لغوی استعمال بشه حقیقت یا مجاز، در این معنی شرعیش استعمال بشه حقیقت یا مجاز؟ جواب اینه که هم حقیقت هم مجاز به دو اعتبار. همونطور که در صلات گفتیم، مهم اعتبار اصطلاح تخاطبه. اگر در اصطلاح تخاطب عرف لغت استعمال شده باشه، در معنای مطلق امساک میشه حقیقت، در معنای اون امساک خاص میشه مجاز. اگر در اصطلاح و عرف تخاطب شرع مد نظر باشه، در معنای شرعیش میشه حقیقت، در معنای لغوی استعمال میشه میشه مجاز. دومین تمرین عبارت از اینه که عین المجاز و بین نوعه و علاقته و قرینته فی الامثله التالیه. قال سبحانه و السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. آیه 38 سوره مائده میفرماید که سارق مرد سرقت کننده و سارق زن سرقت کننده رو دو دستشون رو قطع کنید، دستانشون رو قطع کنید. خب، اینجا کلمه ید اطلاق شده. ید بنابر حالا یکی از اقوال که گذشت وضع شده برای از شانه، عضوی که از شانه هست و سر انگشتان، به کل این محدوده ید گفته میشه. با توجه به شریعت ما که دست سارق باید از انگشتانش قطع بشه، لذا استعمال ید در اینجا از باب علاقه کلیت، یعنی کل اطلاق شده ولی مقصود جزءشه که همون اصابع باشه. پس این میشه علاقش علاقه مجاز مرسل، نوعش میشه سببیت، ببخشید کلیت، علاقش میشه همین علاقه، نوعش میشه مجاز نوعش میشه مجاز مرسل، علاقش میشه علاقه کلیت، اطلاق کل و اراده جز. قرینش همیشه قرینه منفصل، یعنی از خارج، به دلیل خارجی ما میدونیم که مراد قطع انگشتان دسته. و اون مناظره بین امام جواد علیه السلام و سایر علمای اهل سنت هم در این قضیه معروفه. البته خب، این یک نظریه بود. یک نظریه دیگه اینه که ید لا به شرط از همه اینا وضع شده و در نتیجه اجمال داره و قرینه لازمی که این اجمالش رو رفع کنه. لذا خیلی از اصولیین این آیه رو در باب مجمل، مجمل و مبین میارن بحث میکنن. و هر حال با فرض و پذیرش این مبنا که ید برای کل این عضو وضع شده، اینجا در جز استعمال شده و مجاز میشه. تمرین بعدی: قال علی امیر المؤمنین علیه السلام عند دفن سیدت النساء فاطمه الزهراء علیه السلام کالمناجی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند قبره قال یا رسول الله عن صفیتك صبری و رق عنها تجلدی. خب، اینجا حضرت موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو دفن میکنن، حالتی مثل حالت مناجات کننده با پیغمبر به خودشون میگیرن و در نزد قبرش خطاب به پیغمبر عرضه می دارم که قل یا رسول الله عن صفیت که صبری، ای رسول خدا صبر من از دختر تو که انتخاب شده تو است و صفیه تو به حساب میاد کم شده. و رق عنها تجلدی، رق عنها تجلدی یعنی این که ضعیف شده، رقیق شده، کمرنگ شده تجلد من. خب کلمه تجلد اینجا به معنی صبره. البته همونجور که در کتب لغت اومده، همونطور که در کتب لغت اومده در کتاب مقاییس و لغه و تاج العروس و اینها، اصل جلد اینه که پوست شتر یا غیر شتر کنده بشه و به حیوان دیگه‌ای پوشونده بشه. خب که این حالت در حقیقت وقتی مثلا پوست بچه شتری رو میکنن و به حیوان دیگه‌ای در حقیقت نشون میدن، این حالت باعث میشه که مادر اون بچه شتر وقتی این حالت رو میبینه بسیار ناراحت بشه و در حقیقت چون کاری هم از دستش بر نمیاد، نمیتونه جزع کنه، فزع کنه، مجبوره که صبر کنه و تحمل کنه. از این رو به جلد صبر گفتن، یعنی به صبر جلد اطلاق شده. پس اصل جلد همین کندن پوست و پوشوندن به حیوان دیگه هستش و اطلاقش بر صبر میشه مجاز، مجاز مرسل به علاقه عرض به خدمت که سببیت و مسببیت. یعنی در حقیقت این جلد سبب صبر اون مادر صاحب این پوست هستش که مثلا بالاخره مادرش این صحنه رو میبینه. لذا از این باب میشه علاقش علاقه سببیت. قرینش هم اینه که خب اینجا معنی تجلد به معنی قرینه مقامیه هست و قرینه ما قبلش که کلمه صبری اومده کاملا مشخصه که اینجا معنی مجازی و همون به معنی صبر مد نظره، نه به معنی اون تجلده کندن پوست و اینا. لذا این مطلب رو هم جناب میرزا هاشم خویی در کتاب منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 2 به این مطلب تصریح کرد. تمرین بعدی، قال الامام علی بن الحسین زین العابدین علیهم السلام خطابا لله سبحانه اسلک بنا من التقا خلاف سبیله من الردا. خب اسلک بنا من الهدا، اسلک بنا یعنی ما رو از هدایت کن، ببر به واسطه از مسیر تقوا خلاف اون راه هلاکت. این کلمه من الردا من بیانیه است و خب سبیل به معنای راه، ردا به معنی هلاکته و مراد از اینجا هلاکت اخرویه. خب این کلمه ردا اینجا بیان از سبیله، بر سبیل اطلاق ردا شده و هلاکت، در حالی که راه خود راه هلاکت نیست، بلکه مقصود از راه همون راه هایی که منجر به هلاکت میشه که عبارت باشه از معصیت خدا. اون راه منظور راه معصیت خداست که منجر به هلاکت میشه. لذا اینجا بر اون سبیل اطلاق ردا شده از باب اطلاق مسبب بر سبب که میشه علاقش میشه علاقه مسببیت. و به این مطلب هم جناب سید علی خان حسنی حسینی مدنی در کتاب ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید الساجدین جلد 3 صفحه 195 تصریح کرده. عبارت ایشون اینه، می‌فرماید که و سبیل الطریق و الردا الهلاک و المراد به الهلاک الاخروی و هو استیجاب النار نعود بالله منها و من فی قوله من الردا بیانیه و جعل سبیله الردا لتعدیتها الی من اطلاق المسبب علی السبب فان المراد بسبیله ما یجر الیه. مقصود از راهش یعنی اون چیزی که منجر به اون میشه. من مناه الله سبحانه المؤدیت الی الهلاک، که منجر به هلاک و بدبختی و عاقبت به شری میشه. خب پس این علاقش هم شد علاقه مسببیت، چون کلمه ردا گفتیم علاقات به اعتبار معنی اصلیه، کلمه ردا وضع شده برای هلاک و اینجا مقصود اون معنای سببه، ولی موضوع لهش مسببه، لازمش علاقش مسببیت برعکس تمرین قبلی که علاقش سببیت بود. تمرین اولم که علاقش کلیت بود، تمرین شماره 4 هم علاقش جزئیته. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشه، جمع الله الاولین و الاخرین، خداوند متعال اولین و آخرین رو جمع میکنه. فینادی منادن، منادی ندا میکنه، من کانت له عند رسول الله یدن فلیقم، کسی که نزد رسول خدا دستی داره پس بلند شه. مقصود از دست اینجا یعنی در حقیقت حقی بر گردن پیغمبر داره. فیقوم عنق من الناس، عنقی از مردم بلند میشن. خب اینجا کلمه عنق به معنی گردن در وضع لغویش، منتها مقصود از عنق اینجا به معنی جماعت و گروهه. خب و در لغت هم به همین معنی جماعت و گروه اطلاق شده عنق. اینجا عنق به معنی جماعت از باب علاقه جزئیت، جز لفظ موضوع برای جز اطلاق شده و کل که اون انسان باشه اراده شده، برای همین من الناس بیان از اون اومده، نه اینکه معنی حقیقیش مراد بشه. معنی حقیقیش هم ممتنع، قرینش هم همین استحال است که معنی نداره که انسان گردنش بلند بشه و برپا بشه. لذا خود جالبه این کلمه عنق، این جز، موقعی که تو یک جمعیتی وقتی انسان ها هستن و یک گروهی میخوان برجسته بشن، نشون داده بشن و خودشونو در حقیقت ابراز و اظهار کنن، یکی از چیزهایی که نمود اون ابراز و اظهار و ظهور و بروزشونه همین گردنشونه، که گردنو میارن بالا تا سرشون دیده بشه. برای همین این عنق اینجا به لطافت بر این گروه، گروهی که تو این فضا قرار گرفتن اطلاق شده. فیقول ما کانت ایدیکم در رسول الله، شما چه حقی نزد پیغمبر داشتید؟ فیقولون کن نانسل و اهل بیته من بعده، ما پیوسته با اهل بیتش ارتباط داشتیم و سله می کردیم و متصل به اهل بیتش بودیم، رهانه می کردیم اهل بیتشو، در محضر اهل بیت بودیم، پشتیبان اهل بیتشون بودیم و خادم اهل بیتشون بودیم. به هر حال هر ارتباطی که از اعتقادی، عملی، قولی به دستمون می اومد نسبت به اهل بیت به پیغمبر علیهم السلام انجام میدادیم. فیقال لهم اذهبوا فتوفوا فی الناس، برید در بین مردم بچرخید، بگردید. فمن کانت له عندکم یدن فخذوا بیده فادخلوه فی الجنه، هر کسی هم که حق و نعمتی پیش شما داره برید در حقیقت دستشو بگیرید، وارد بهشتش کنید. خب اینم از تمرین آخر، اینم تمرین های مجاز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.